Jovin, Jovin,
Jovin.
어쩌면 너 Jovin,
Jovin, Jovin, Jovin.
Jovin의 너 두려해. 살아왔지 미어래. 살러해 Jovin.
비스코이트 Jovin 바 아르데초. Jovin 1 غذای کامل.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدایی که هر آنچه هست و نیست، در ید قدرت اوست. عرض سلام، ادب، ارادت، حضور اندیشمندان شنونده شبکه رادیوی ورزش. در این برنامه به اتفاق تهیه کننده و سردبیر هنرمند برنامه آقای عباس حیدری، صدا بردار هنرمند برنامه سرکار خانم مرضیه سلیمانی و من امیر هوشنگ کاظمی در کنار شما هستیم. شماره پیامک 3306 جای خالی شماست در این برنامه. کارشناس حضوری این برنامه سرکار خانم دکتر فاطمه کیوانی، نایب رئیس فدراسیون تنیس روی میز و مسئول کمیته استعدادیابی. کارشناس تلفنی همراه برنامه آقای دکتر محسن حلاجی، استادیار دانشگاه فرهنگیان. و گزارشگر محقق آقای دکتر یزدی. خب اگه خاطرتون مونده باشه، وظیفه برنامه ما معرفی چگونگی استعدادیابی در ورزش کشوره و دغدغه هایی که به همین خاطر تو ذهن همه ما هست. دوستان خوبی که شنونده برنامه قبل بودن قند میدونن که سرکار خانم دکتر فاطمه کیبانی، نایب رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز و مسئول کمیته استعدادیابی، یه دلگرمی به ما دادن و اون هم این بود که در این فدراسیون مربیانی آموزش میبینن که خودشون مستعد هستند برای کشف یک استعداد. یعنی هر مربی قدرت کشف استعداد رو نداره و اگر اون قدرت در درونش باشه، به وسیله آموزش در کارگاه های تخصصی میتونه استعدادهای کشوریمون رو کشف بکنه و این مربیان در سراسر کشور پراکندن. حالا میخوام بحث رو با سرکار خانم دکتر ادامه بدم که اگر این استعدادیابی نباشه چه اتفاقی میفته. خانم دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای کاظمی خدمت شما و شنوندگان محترم و کارشناسان عزیزی که در این برنامه ما رو یاری خواهند کرد.
زنده باد.
خدمتتون عرض کنم که خب مقوله استعدادیابی، همونطور که آقای دکتر حلاجی اشاره فرمودن، سالهاست که در کشور ما انجام میشه و به قول معروف در رده‌های سنی بالاتر خب بعضی جاها نتیجه‌های خیلی خوبی نمیگیریم، ولی بعضی وقتا اتفاق میفته که فردی که از بخش پایه وارد سیستم ورزشی شده و خودش رو در واقع در حد یک ورزشکار دیده، تونسته خودش رو در سطح جهان و آسیا مطرح کنه. من یه نکته رو عرض کنم خدمتون. استعدادیابی دنبال این نیست که بازیکن پرورش بده. استعدادیاب و یا استعدادیابی دنبال پدیده است، پدیده‌ای که بتونه مطرح بشه. حالا اگر نسبی بخوایم فرض کنیم، ممکنه در 200-300 نفر بازیکن یک نفر نخبه در بیاد، یک نفر پدیده بشه. ما الان بازیکنهای خیلی زیادی داریم، اما به فردی به عنوان پدیده ما نداریم. من یه مثال عرض کنم که ادامه توضیح هم رو خدمتون بدم. نوشاد عالمیان استعدادیابی نشده و الان شده نوشاد عالمیانی که به هر حال حرفی واسه گفتن داره و لژیونر هست. الان در فرانسه دو بار در واقع بازی‌های المپیک شرکت کرده و انتخاب شده. اما به نظر میرسه اگر در زمان نوشاد عالمیان همین برنامه بروند استعدادیابی انجام میشد، شاید یک نفر نبود نوشاد، شاید ما 3-4 تا نوشاد داشتیم. یکی از مهمترین مسائلی که استعدادیابی داره در واقع ضمن کشف استعدادها به اون میرسه اینه که فرهنگ سازی هم داره میکنه. الان خیلی از خانواده ها تکلیفشون مشخصه، بچه من 5 سالشه، من الان کدوم ورزش ببرم؟ و اینی که داره از 5 سالگی بچهشو میاره و در 7 سالگی بچهش میشه بر فرض مثال نفر اول ایران در سنین پایه، قطعاً این افراد همانهایی خواهند بود که حرفی واسه گفتن خواهند داشت. بحث استعدادیابی کمک میکنه که این شاخصه های استعداد و این در واقع فاکتورهایی که در واقع ممکنه در بچه وجود داشته باشه سریع‌تر کشف بشه.
من یه سوال بپرسم خانم دکتر؟
بفرمایید.
تصور میخوام بکنم که یک بچه 4-5 ساله دارم، الان وارد فدراسیون تنیس روی میز شدم.
بله.
اونجا آیا این امکان وجود داره که من بگن بچه من استعداد تنیس دارد یا نه، استعداد در ورزش دیگری دارد؟
قطعا ما اینو، البته ما 100% نیست، هیچ کارمون مطلق نیست آقای کاظمی. فقط اینو عرض کنم خدمتتون که ما نزدیک 23 تا تست های آمادگی جسمانی داریم و مهارتی. البته مهارتیامون خیلی کمه، چون اگر بچه بتونه مهارتشو داشته باشه پس ما استعدادیابی نمی کنیم. ما بچه های بکر رو میاریم. حدود 13 تا از تست های ما مخصوص بچه هایی که در واقع بکرن، دست به راکت نشدن.
درست.
اما تست های ما بسیار مرتبط با در واقع فاکتورهایی هست.
درست.
که در تنیس روی میز انجام میشه. بر فرض مثال هماهنگی عصب عضله، ما اومدیم یه تستی رو انجام دادیم بر فرض مثال جابجایی توپ با دست اونجا.
بله.
مشخص یا پرتاب توپ.
بله.
یا دریافت توپ تنیس خاکی یا توپایی که در واقع یه مقدار نزدیک به اینا، تستایی است که مشخص کننده است و سوالاتی که از بچه‌ها از روانی ما میپرسیم که نشون دهنده نسبتاً تمرکز بچه است، هرچند که در این سن خیلی تمرکز و تعادل و اینا شکل نمیگیره ولی کمک میکنه آقای کاظمی به ما.
بله.
و ما اونجا میتونیم حتی خانواده، ژنتیک هم برای ما خیلی حائز اهمیته که ببینیم خانواده هاشون ژن ورزشی دارن و اگر دارن آیا مختص تنیس روی میز هست یا نه. اینم باز یه فاکتور مهم دیگه است. و ویژگی‌های آنتروپومتریکی که خب اونا رو زیاد لحاظ نمی کنیم چون هنوز بچه قبل از سن رشده، قبل از سن بلوغه، ولی تستایی که تستای آمادگی جسمانی هست اینا به ما خیلی کمک کننده است. و عرض کردم خدمتتون ما نتیجهشو الان خیلی داریم میبینیم، چون ما 4 سال پیش شروع کردیم و هنوز بچهای ما وارد مسابقات رسمی دارن میشن، چه داخلی چه خارجی.
زنده.
اینجا ما الان شاهد این برنامه هستیم و اگر استعدادیابی اتفاق نیفته شاید تعداد نفراتی که پدیده باشن کم باشه، ولی کار داره انجام میشه.
زنده باد. بریم سراغ یک عزیز دیگه که معمولا در برنامه کمک حال بسیار خوبی برای ما هستن، جناب دکتر محسن حلاجی، استاد یار محترم دانشگاه فرهنگیان. سلام عرض ادب.
سلام عرض ادب جناب کاظمی عزیز.
بزرگوارین آقای دکتر، شنونده برنامه ما بودین؟
بله بله، من صحبت خانم دکتر کیوانی.
زنده باد.
خانم
دکتر میفرمایند که می شود تشخیص داد که بچه در چه ورزشی استعداد داره اگر مراجعه اتفاق بیفته، اما سوالم این بود که آیا همه پدر مادر مملکت ما این امکان رو دارن که به فدراسیون تنیس روی میز مراجعه کنن ببینن بچهشون در اون ورزش استعداد داره یا نه، استعدادش در ورزش دیگری است؟ اینجا فکر کنم دیگه آموزش و پرورشه که حرف اول رو میزنه.
اصلا اینطوری نیست، یعنی همه اولیا اصلا اگر حتی اطلاع باشن ممکنه بهشون اهمیتی نداشته باشه که حالا بچهشون چه رشته. اون عده‌ای که معمولا اهمیت میدن، خب اونا که پیگیری هم میکنن میان بچهشون هم حالا اگر فرض کنید توی رشته مشخص رو که استعداد داره اونا انتظار هم دارن. حالا پس میشه یعنی پرده بعدی، یعنی صفحه بعدی باید برق بزنی. من این اصطلاح مغروم به صرفه بودن که تو تعریف استعدادیابی میخوام اشاره بهش بکنم که به این ارتباط داره. این شما که روش های خود استرس ببینید کار محروم به صرفه کردن
بله
دیگه وقت و زمان و انرژی و همه رو خب این روش ها هم باید همخوانی داشته باشه با همین اصطلاح محروم به صرفه کردن. خب اگر ما روش هایی که کلن خاموشو تعمل بحث استرس در تنیس لیویز کل کشور بیان بگن آقا چه کسایی از طرف خود آموزش پرورش یه استعلام بگیرن معلم ها معرفی میکنن
بله.
معلم ها معرفی میکنن یعنی مثلا برای تنیس رومیز این مناسبه برای پنامشته ایشون مناسبه معمولا معلم ها با یک نگاه میتونن این تشخیص رو در امریکا مرسومه در اروپا مرسومه که یعنی چند تا معلم میشینن بعد نهایتا توی سنهای خاصی به جنبندی میدستن یک تعدادی رو مشخص میکنن و معرفی میکنن این قربالگری اولیه اصلا هیچ هزینه ای هم نداره انجام میشه. حالا قربالگری بعدی که خانم دکتر فرمودن آزمون های خاصی میگیرن اونجا بایستی برای دوره قربالگری مراحل بعدی هزینه های بیشتری کرد از تست های بیشتری استفاده کرده
درسته.
بعد که خود اولیا فهمیدید که این مشخصا مناسب فلان رشته هست این میده با اولیا رو شما باید حمایت بکنید اطلاعات علمی بدید مثلا این دسته اولیا که دنبال کار هستند. نهایتا ما یه مشکلی که جناب کاظمی داریم همه این اتفاقات که میفته یک بچه مثلا در فوتسال نه شروع میکنه به کار کردن اودیا هم بهش سرمایه گذاشتن شما خودتون شاید بچه داشته باشید من ارزم اینه که وقتی که شما برای بچه سرمایه میذاری به اونم امید میدی که توی این حوزه موفق میشه همه هم میگن این دیگه از خیلی چیزها رو دست برمیده توی اون حوزه داره کار میکنه
بله.
امیدش به اینه این سرمایه‌گذاری باشه اونجا حالا شما فرض بگید ایشون میده توی مراحل بالاتر یه باشگاهی بنا به دلایل اقتصادی من همیشه میگم به معلما میگم شما پستتون پست حاکمیتیه یعنی اولین دغدغه‌تون دغدغه کشور باشه چون کشور میاد شما رو استخدام کرده که سینه بزنید برای وطن خودتون و برای سیاست کلان کشور خودتون و سعی کنید که همچین متانتی داشته باشید همچین وزنی رو برای خودتون احساس کنید یه مربی یه رئیس
فدراسیون دکتر خسر پس یه بارم توی برنامه اشاره کردید که یه چرایی های یه اولویت های برای چرایی استعدادیابی وجود داره
دقیقا
چی میتونه باشه اون اولویت ها؟
این اولویت ها از نظر افراد متفاوت بود مثلا شما همین رو دارم اشاره میکنم وقتی که الان شما بچه تو گذاشتی یک نفر پیدا میشه که حالا از تمکن مالی بالاتری برخورداره شما برای گردوندن باشگاه هزار تا مشکل پیدا کردی که به دادت نمیرسه شما میاد این مسائل حل کن اون طرف انتظار داره که اگه بچهش اونجا هست شما بچه رو اولویت بدید یا توی چهار تا بازی بیشتر انجام بده توی تیم بالاتر کار کنه
بلی.
این اتفاقات متاسفانه وقتی میفته به خاطر مباحث مالی اون کسی که شما استعدادم بوده چه بسا فراتر از استعداد این آقایی که الان از تمکن مالی هم برخورداره استعدادش از بچه ایشون هم بیشتره این میمونه اینا ناامید کننده است و بعضا ممکنه که اصلا از این روند استعدادی بیتیره سوال بره
بله.
اینا نقاط کوریه که ما باید جلوش رو بگیریم اتفاقا کسایی که پستای بالا دارن پستای حاکمیتی دارن پستای با مسئله بالا دارن اونا بایستی با شجاعت یعنی این چیزا رو بگیرم و اونا هم کمک میکنن اما بحث چرایی اگه خواستید باید مفصل با مبانی خاص با مطالعه بیشتر میتونیم انشاءالله برای برنامه بعدی بزنیم
انشاءالله چون میدونم سر کلاس هستید و دانشجو هم طبیعتا وقتشون گرفته میشه میخوام ببینم برای جمله پایان توی این برنامه اگر مطلبی رو باید عنوان بکنید بفرمایید وگرنه با تو میخواییم خداحافظی بکنیم
من ضمن تشکر از تمام کسایی که کمک میکنن دستم در کاره عزیز دای استعدادی هستن من خواهشم اینه که ببرن انرژی رو به سمت صرف بکنن که انشاءالله بعد از اینکه این بچه های خوب انتخاب شدن و با روش های خیلی ساده انتخاب شدن حمایت بشن واقعا اون حق به حق دار برسه
انشاءالله. متشکرم از شما فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد متشکرم. خب دوستان خوبم اجازه بدین آخرین مقالات و تحقیقات علمی در حوزه استعدادیابی رو با کمک آقای دکتر یزدی بشنویم و برگردیم. آقای دکتر یزدی عزیز در خدمت شمایی مثل بقیه شنوندگان خوب رادیو ورزش.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران و همکاران محترممون در پخش این شبکه رادیویی و عزیزانی که به عنوان میهمان برنامه حضور دارن. همونطور که اشاره فرمودین در مورد استعدادیابی ورزشی خب مقالات متعددی هستش که پژوهشگران و محققین حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش استعدادیابی ورزشی در مورد اون انجام دادن که میخوایم در این برنامه در حوزه ویژگی های بیومتریکی و آنتروپومتریکی ورزشکاران رشته های رزمی و آسیب هایی که دارن در موردشون صحبت بکنیم. ارتباط میان میزان شیوع آسیب ها با ویژگی های بیومتریکی و آنتروپومتریکی ورزشکاران رشته های رزمی میتواند به مربیان در پرورش استعدادهای نوجوان کمک نماید. این مقاله است که توسط سید صدرالدین شجاع‌الدین دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی با همراهی آقای محمد رضا محمود خانی کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی این دانشگاه در مورد اون انجام دادن. باید خدمتتون عرض کنم که در این مقاله آمده است برخی محققان معتقدند آسیب‌های ورزشی جزئی از رقابت شرایطی که در اون بودن احساس شده و اجتناب ناپذیر است، به ویژه در ورزش‌های رقابتی و قهرمانی خطر آسیب دیدگی واقعیتی انکار ناپذیر می باشد. هر ساله افراد بسیاری به رشته‌های ورزشی روی می‌آورند، اما پس از مدتی فعالیت حتی در سطوح ملی به علل مختلف از جمله عدم دستیابی به موفقیت از یک سو و آسیب دیدگی و از دست دادن سلامت جسمانی از سوی دیگر ناگزیر به ترک ورزش می‌شوند. این امر اهمیت رعایت ملاحظات مربوط به پیشگیری از بروز آسیب را بیش از پیش نمایان می‌سازد، به ویژه در برنامه‌های استعدادیابی ورزشی که ورزشکاران نونهال و نوجوانان را شامل می‌شود. چگونگی پرورش و پایش ورزشکار مستعد پس از کشف استعداد از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بی‌توجهی به این نکات شکوفایی استعدادها را با چالش جدی مواجه می‌نماید. با توجه به اینکه شناخت ریسک فاکتورهای مرتبط با شروع آسیب‌ها از جمله راه‌های مهم پیشگیری از وقوع آسیب دیدگی است، برخی محققین ویژگی‌های پیکری را یکی از عوامل خطرزای مرتبط با بروز آسیب دیدگی می‌دانند که این امر حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان میزان شیوع آسیب‌ها با ویژگی‌های بیومتریکی و آنتروپومتریکی ورزشکاران ملی پوش رشته‌های رزمی بوده است تا بر اساس آن به مربیان ورزش‌های رزمی و سایر مربیان راهکارهای پیشگیرانه مؤثر در پرورش استعدادها را ارائه نماید. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه همیشگی خودشون در ارتباط باشن. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
متشکرم از شما یزدی عزیز. دوستان خوب، باز هم بشنوید شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش رو. هم دکتر کیوانی عزیز، تحقیق به نظر تحقیق جالبی می اومد، اما یه سوال برام مطرح شد که توی این تحقیق هم بهش اشاره شده، رقابت اون هم توی سن پایه اصلا دوزومی دارد که وجود داشته باشد؟ شاید اون رقابت دتمه‌ای به کودک بزنه که جبران ناپذیره. از حس روحیش رو عرض می کنم، نمی دونم، شاید اشتباه می کنم.
خدمتتون عرض کنم آقای کاظمی، یکی از اهداف استعدادیابی باید مبنی بر این باشه که رقابت رو در سنین پایه زیر 9 سال حتما حذف کنن. و میتونن.
پس فکر من درسته که بله، بچه درسته. که بازنده میشه استعداد سرخوردگی بهش هست،
این عامل روانیشه.
بله.
یه مزراتی هم داره که خب به هر حال کنترل هورمون های استرسی در سنین پایه یه مقدار برای بچه ها سخته.
درسته.
و اون مدت
درسته.
زمانی که هورمون های استرسی در بدن بچه و اون فشارهای روانی که بهش میاره زمانش بالاست و بچه کنترل این رو نداره که سریعا خودش رو جمع کنه و بچسبه به بازی. آسیب های تحقیقاتی هست که متاسفانه مخصوصا تو بازی های انفرادی بچه ها بعد از اینکه به بزرگسالی میرسن و بعد از سن در واقع 40 سالگی که خب بیماری هایی در واقع شایع میشه، یکیش سکته است که آمار سکته رو زدن در ورزشکارهایی که ورزش های انفرادی انجام میدن، سرطان و سکته در بخش حرفه‌ایش و رقابتیش بیشتر بوده. خب شاید یک عاملش همین عامل رقابت در سنین پایه باشه، بنابراین قطعا مضرات داره و یکی از اهداف
یه سوال بپرسم، عذر میخوام صحبت شما رو قطع کردم، شنیدم اگر فشار خون یک سر بالا باشه قلب بزرگ میشه.
بله.
ترشح هورمون در زمان رقابت طبیعتاً بیشتره، فشار خون بالاتره و تداوم اون شاید باعث بشه قلب بزرگتر بشه در سنین میانسالی، عارض سکته قلبی مثلا رخ بدی. منظورتون یه همچین پدیده هایی
هست؟ ببینید بچه‌هایی که به سن بلوغ میرسن و سنشون خب بزرگتر هستن، تو سن 15-16 سالگی هستن و حرفه‌ای دارن کار میکنن، اینا میتونن سریعا در واقع مدیریت کنن بازیشونو و با در واقع شرایط مسابقه خودشونو وفق بدن.
مدیریت ذهنی منظورتونه؟
هم ذهنی هم روانی هم برها هم فیزیکشون جسی. بلوغشون برها همه چیز آماده است. ولی یه بچه‌ای که کم سن و ساله واقعا توی سنین پایه یا 8-9 سال حالا تو رشته تنیس روی میز شاید رشته‌های دیگه برحال بالاتر استعدادیابی کنن، ولی ما در رشته تنیس روی میز استعدادیابی رو یکی از اهدافمون رو اینو گذاشتیم که رقابت رو از رده سنی زیر 8 سال حذف کنیم، به دلیل اینکه خب بچه‌هامون در 11 سالگی در واقع وارد مسابقات جهانی میشن. پس چه لزومی داره که ما از 6-7 سالگی بچه رو تحت فشار قرار بدیم، 4-5 سال بیاریم اینا رو در واقع به رقابت عادت بدیم؟ ما بیشتر میخوایم بچه ها لذت ببرن، هرچند که ما استرس بچه ها رو در واقع به صفر نمیتونیم برسونیم، مخصوصا خانواده ها که به هر حال هزینه میکنن، فشار روانی زیادی دارن و اینو منتقل میکنن به بازیکناشون، به بچه هاشون، ولی خب تا حدی تونستیم کاهش بدیم استرس و فشار روانی رو. قطعا سرخوردگی و در واقع اعتماد به نفس حتی در بچه ها ممکن از بین بره. حالا اینو باید با متخصصین روانشناسمون صحبت کنیم که چه در واقع پسامدهایی داره حالا غیر از پیشامدها. بنابراین یکی از اهداف کمیته استعدادیابی این بوده که رقابت رو حذف کنه و یه جوری رقابت بذاریم که در واقع منجر به امتیاز مطلق نشه، بچه یه ذره لذت ببره، هر چند که عرض کردم هنوز بلی. استرس هست، فشار روانی هست، ولی ما تمام تلاشمون اینه که رقابت رو از سنین پایه حذف کنیم. بنابراین حالا ضمن اینکه ما رقابت رو از سنین پایه کم کردیم
بلی.
یه جورایی هم آقای کاظمی داریم نزدیک میکنیم بچه رو به اینکه سریعا به اون قسمتی که و اون هدفی که داره برسه، یعنی صرفه‌جویی در زمان. حالا این صرفه‌جویی در زمان ممکنه که یه مقداری هم در کاهش هزینه ها بله در کاهش هزینه ها که برای زمان زیادی رو ببره، با توجه به اینکه ما الان واقعا با در واقع فشارهای مالی مواجه هستن خانواده ها، باعث میشه که یک نوع استقامت
در زندگی ما هست جریان داره.
بله میتونیم حالا اینجا هم یه صرفه‌جویی در بُعد مالی داشته باشیم.
زنده باد، متشکرم از حضورتون در برنامه خودتون، امیدوارم دوستان خوب شنوندمون هم از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشند، هم یه بخشی از دلنگرانی هاشون راجع به فرزندانشون کم شده باشه. امیدوارم در برنامه های بعدی هم ما رو همراه باشین، بشنوید، لذت ببرید و اگر دغدغه و نگرانی راجع به فرزند مستعد ورزشتون دارید با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30306 یک سر در اختیار شما، خوشحال میشیم صدای شما رو هم بشنویم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
بخش روح خود را تازه تر کن، نهار جسم و جان را بار بر کن، نشان آمید دل خود من شکوفا، سموم غصه را از تن بدر کن.
کمون سهم چشمات، اگه تا آخر بارون بمونی، بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. ترم کردی خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایی من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره. نه تقدیری که این دوری رقم زد، بهت گفتم نمیبینی تموم زندگیمونو، همین دوری به هم زد. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دلتنگیای من، غم تنهایی من، منو تنهایی.